بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در رابطه با معنای زندگی و قرائت عشق ورزانه از دین و نماز و عبادت بود. البته 3 هفته تقریبا فاصله افتاد بین صحبت قبلی که جلسه اولمون بود و الان، و تو این 10 دقیقه هم نمیشه اون چیزی که من دنبالش هستم بخوام اصلا برسونم. و کلن بحث معنای زندگی و مخصوصا روایت عشق ورزانه از معنای زندگی کلیشه‌ای نیست، مثل بقیه چیزا نیست که مثلا من بگم چند تا پاراگراف میخوام براتون بخونم تمام میشه بعد میریم سراغ فصل بعدی. مثل چیزای علمی نیست، هستن چیزای ذوقیه. چیزای ذوقی نیاز به انس داره. نمازم ذوقیه. تا حالا دقت کردید چرا ما نماز رو انقدر تکرار میکنیم در طول زندگی؟ بقیه درسامون تکرار نمیکنیم، درسای دانشگاه رو تکرار نمیکنیم، اما نماز رو دائم تکرار میکنیم. تو خود نمازم ذکرها همه تکراریه. چرا؟ چون از جنس عشق بازیه، چون بایستی انس بگیریم. تکرار باعث انسه. چرا وقتی خانواده های پرندهی مثلا یه توتی عروسی میخرن روزای اول خیلی بهش وابسته نیستن، ولی بعد از چند ماه انقدر بهش انس میگیرن؟ یه رفیقی داشتیم میگفت من وقتی توتی از دستم رفت بعد از 2-3 سال خانومم تا 7 هفته مریض بود، اصلا به هم ریخت. چرا؟ چون انس میگیره، حتی به یه توتی انس میگیره. جنس عشق ورزی با خدا انس گرفتنیه. برای انس گرفتن باید تکرار کرد، چیز کلیشه‌ای نیست. حتی برای امام زمان هم اگه بخوای باش ارتباط برقرار کنی، اولیاء خدا اینطور میگن باید باش انس بگیری. اینجوری نیست که مثلا بگی من یه ذکر خاصی رو میگم 2-4 تا فلان بهمان فلان ذکر رو از فلان کس میگیرم در فلان جا فلان کارو میکنم. سر کاری خودتو اذیت نکن، باید انس بگیری. باید هر روز در خلوت خودت بشینی با آقا ارتباط برقرار کنی، صحبت کنی، انس بگیری. ارتباط با مردگان هم همطوره، ارواح هم همطوره. باید بری قبرستون چند بار راحت بشینی، نه یک فاتحه، 1 ساعت بشینی اونجا انس بگیری تا اینکه ارتباط برقرار بشه. این داستان بحث ما هم همطوره. ما میخوایم بگیم که اگه میخواد به معنای زندگی برسید، ای جوون عزیز، اگه میخوای از تاریکی در بیای، اگه میخوای از غم و غصه در بیای، اگه میخوای از دلگرفتگی در بیای، باید بیای اهل انس بشی. با بحثای کلامی و فلسفی و روانشناسی و اینا مسئله حل نمیشه. اینقدر بحث کردن به هیچ جا نرسیدن. چند تا فاکتور لازمه برای این کار. یکی بایستی یک سری اطلاعات اولیه داشته باشی. اطلاعات اولیه رو فعلا تأکید بر اینه که از قرآن و احادیث و اینا بایستی باشه. بعد بیشتر باید اهل فکر باشی تا اهل تکرار و اهل چیزای کلیشه‌ای. باید اهل فکر باشی، تأمل باشی، اهل خلوت باشی. این دوتا، خلوت، اطلاعات اولیه. بعد یکی دیگه که خیلی جالبه این که باید اهل ریاضت باشی، یعنی سختی کشیده باشی. همینجوری مثلا بری بشینی روی مبل، خلوتت این باشه که میخوای قهوه نوش جان کنی، بعد یه مثلا کتاب حافظم ورداری بخونی یا حدیث پیغمبر رو بخونی، باز هیچی بارت نمیشه. بایستی ریاضت کشیده باشی. یعنی چی؟ یعنی با سختی های زندگی رو با تمام وجودت لمس کرده باشی. ناز پرورد تنعم نبرد راه به جا، همچین چیزی داریم تو تعبیرات. ای کاش اساتید ادبیات یکی دوتا اینجا کمک من بودن. من این شعرها رو معمولا یادم میره، شعرها رو کمکم میکردن. آقای روحانی استاد عزیزم اینجا هستن که شعرها رو یادم بیاد، بعد متوجه بشه چقدر لذت بخشه. حالا هر چقدر یادم اومد، توکل بر خدا. ما خیلی از جوانامون در سن جوانی، اصلا ذات جوانی اینه، در اثر فکرهای مختلف تو حالت کما میرن، تو حالت افسردگی میرن، تو حالت غم و غصه میرن. حالا یکی شکست عشقی خورده، یکی نسبت به درس و آیندهش داره فکر میکنه، شغلش داره فکر میکنه. اینا غم و غصه رو میاره رو دلشون. من میخوام بگم که این بهترین فرصته برای اینکه معنای واقعی زندگی رو بفهمید. معنای واقعی زندگی اون چیزی نیست که الان تو دنبالش هستی با فکر خودت، مثلا شغلت، مثلا به دست آوردن فلان دختر، مثلا به دست آوردن فلان موقعیت. اصلا معنای زندگی اینا نیست، تو سر کاری. معنای زندگی از موقعی خودش رو نشون میده که دقیقاً توی اینا شکست بخوری. خیلی جالبه این. مثلا شهریار کی شد شهریار؟ وقتی که شکست عشقی خورد شد شهریار. اگه به معشوقش رسیده بود، اون دختر خانومی که دانشجوی پزشکی بود و شهریار عاشقش بود، اگه به اون میرسید، الان ما اسمی از شهریار بلد نبودیم، مثلا نبود، نابود شده بود. موقعی به اون مقام رسید که حضرت علی علیه السلام شعرش رو قبول کرد، و چه مقامی بالاتر از اون، که شکست خورده بود. پس ای جوان عزیز، از غم و غصه و شکست و فکر و اندوه هیچ نترس. این اولین دریه که خدا به روی تو باز کرده و تو خودت متوجه نیستی. متوجه تو دو تا راه داری، دو تا راه رو میتونی انتخاب کنی. یا مثل بعضی، یا مثل صادق هدایت همونجور تو غم و غصه بمونی تا بمیری، دست به افسردگی و خودکشی و از این کارا بزنی، یعنی تا همونجا مدفون بشی، یا نه، از این تاریکی پی به این ببری که دنیا تاریکه، شاید جای روشنی هم وجود داره، شاید من باید برم دنبال روشنایی. وقتی که میگم لازمش اینه که یک سری اطلاعات قبلی باید داشته باشه. بخاطر این کشورهای دیگه‌ای که اصلاً کلاً دین ندارن، سابقه تاریخی دین هم ندارن، مثلا فرض کن بخشایی از چین، ژاپن، اون طرفا، به خاطر همین اون تو فکرم فرو بره، هرچی هم سختی بکشه آخرش هم میره خودکشی میکنه، به خاطر اینکه جرقه راه حل به ذهنش نمیاد. اون جرقه توی معارفمونه، توی قرآنه، توی احادیثه، توی سخنان بزرگانه، جرقه اونجاست، باید همش با هم باشه. اون وقت یک مرتبه شما متوجه میشه، اگه توفیق یارت باشه هم جرقه زده بشه، هم ریاضته باشه، هم اطلاعات اولیه باشه، مثل ماشین میمونه، باید سوخت باشه، جرقه باشه، هوا باشه، برق تنظیم باشه، همه چیز اگه تنظیم باشه، بعد جرقه سیر و سلوکت زده میشه، یه گام میتونی بری جلو. چه اتفاقی میفته؟ یک مرتبه متوجه، خوب اینو دقت کنید، این تیک حرفی که الان میزنم این براتون تازگی داره، بعض بقیه شاید تذکر بود. یک مرتبه متوجه میشید تمام اون تاریکی هایی که تو دلت داره منعکس میشه، بخشی از معامله خدا با بنده هاشه، و اون بخش معامله عاشقانه هست و خیلی زیباست. بعد اون بخش رو عرفا میان با یه تعبیرات خاصی برای شما تعریف میکنن که شما دوزارید بیفته و ما دوزاریمون بیفته. میگن چی؟ میگن اون قسمت تاریک زلف معشوق ازلی هست. زلف تاریکه. اون پیچ و خم زندگی که تو به خاطرش تو غم و قصه فرو رفتی عزیزم، و همون زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل هاست، چون جعدش پیچ و تاب داره و مشکینم هست. چقدر خون دل میخوری تا اینو بفهمی، چون داخلش هستی و خودت متوجه نیستی. عارف میاد چیکار میکنه؟ عارف میاد از تو این فضای تاریک توفیق پیدا میکنه، خودش میکشه بیرون، بعد نگاه میکنه به همون تاریکی از دور، میبینه که اون بخش زیبایی از زندگی بوده و بخش زیبایی از معامله خدا با ما بوده که عرفا اسم میگوشتن زلف، و تو در درون اون زلف بودی. منتظر باش تا بوی نافه از تو اون بیرون بیاد، از توی تاریکی روشنایی در میاد. حواست باشه، انتظار بکش، منتظر باش. به بوی نافه‌ای کاخر سبازان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. من درس پس میدم پیش اساتید عزیزم، از جمله دکتر روحانی عزیز، که همین حافظ خانی رو آقای دکتر دارن، اتفاقا از این غزل اول شروع کردن و رویکردشون هم رویکرد مهدوی هست، یعنی شعر رو برده اونجایی که باید ببره، مهدویت، و همین شعر رو جلسه قبل خدمتتون داشتیم تلمذ می‌کردیم. به قول ایشون مرامنامه حافظ همون بیت همون غزل اولشه، کما اینکه مرامنامه مثنوی هم همون غزل اولی که نینامه هست. نینامه مضمون اصلیش چیه؟ فراقه. که از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. تو چون فارغی از عالم ملکوت دلت تاریکه، دلت ولی روشنه، دلت چون که سالمه و سیغلیه تاریکی رو نشون میده. حواست هست؟ پس این دل خیلی چیز خوبیه، فقط این آینه رو بردی تو جای تاریک، خب معلومه تاریکی نشون میده، ولی این که داره نشون میده، نشون میده آینت درسته، فقط کافیه نور بهش بخوره، کافیه از تو این تاریکی بیای بیرون و ببین بعد چه خبر، دنیا چقدر نورانیه و چقدر زیباست. چهره معشوق تو وقتی کامل ببینی، هم زلفشو، هم رخشو، هم زنختانشو، هم خم ابروشو، هم چشمشو، هم عتابشو، هم نوازشش رو، هم کرشمشو، همه رو وقتی با هم ببینی اصلا جون میدی از وجد و لذتی که از زندگی میبری. بنابراین حرف آخرم اینه که هیچ وقت از این تاریکی‌ها نترس، این تاریکی‌ها وصل به روشنایی میشه ان شاء الله. وقتم تموم آقا دوسته، عرض دیگه ای ندارم، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه میدم.